داداش چرا فرمانی میدی که جرأت نداری بلند بلند بخونیش؟
میخوای منو شاکی کنی که دستور بدم بندازنت تو صندوق عقب؟
فیلم های مافیایی زیاد میبینی ها؟ میخوام وکیلمو ببینم.
فردا که از اینجا رفتی یه راست برو خونه وکیلت شام بمون.
اولا مزاحم شما و خانم بچه ها نمیشم، این یک. ثانیا لباس راحت نیبردم، این دو. ثالثا بدون شب کلا خوابم نمیبره، این سه. اینه که رفع زحمت میکنم ولی یه شب دیگه حتما. اصلا با دکتر اینا میایم که آخر هفته رو بمونیم. حله
به شرط.
به گوشم.
ببین سپرده
ایمن، بالاخره درست گفتی اسم منو.
این خودروها، ببخشید، این خودروها تو انبار موندن، با خودروهای جدید مو نمیزنن. فقط اونا پنج دنده هستن، اینا شیش دنده. از دو سال پیش تا حالا کلی فرق کرده قیمتا.
اون مهندس آه بینوا پول قرض کرده داده به شما، اونم برای شیش دنده. چرا باید به زور و اجبار پنج دنده بگیره؟ چرا اگه نگیره میذاریش کنار اونم به کل؟
آخه مهندس آه که میلیارد میلیارد زیان انباشته نداره سپرده. برو ولی قول بده جفت‌سازی نکنی. اگه تبلیغ و توجیهمون کنی که یه خودروی خودروریایی بهت میدم. ولی مجبور نیستی. اونی که مجبوره کیه؟
روز بخیر، خیلی ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. امیدوارم در ادامه هم همچنان در کنار ما باشید. برنامه بعدی امکان تا اسکان.
شاید خیلی از افراد اطلاع نداشته باشند که باید چه مراحلی طی بشه تا یه زمین خالی به یه خونه امن و گرم تبدیل بشه.
به نام خدا، سلام و روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. خانم آقایان، ساعت 10:02 است و اینجا تهران رادیو اقتصاد و این برنامه امکان تا اسکان به صورت زنده و مستقیم دارید از این رادیو و این شبکه و برنامه میشنوید. قرار هست که امروز درباره مسکن روستایی با شما شنوندگان صحبت بکنیم. بنابراین در طول حدود 50 دقیقه که باهاتون خواهم بود، مهمانانی رو پای میکروفون خواهیم آورد که درباره این موضوع بیشتر به ما توضیح خواهند داد. اما آنچه که شما اگر در روستا زندگی میکنید و همینک به ما گوش میکنید، اگر با روستا در ارتباط هستید و بخشی از زندگیتون در اونجاست، یا اگر ریشه‌ای در روستا دارید و براتون زندگی در اونجا در هر فرصتی میسر و بهش فکر میکنید، شاید فردا، شش ماه، یک سال، دو سال دیگه به اونجا برگردید تو با همه تجربه و داراییتون رو احیا کنید، به این برنامه پیام کوتاه بدید تا درباره آنچه در این باره مطرحه بپرسیم. پس پرسش ها از شما، کارکردش با ما در برنامه امکان تا اسکان 30036-37. از بس میگن صرف جویی، من هم صرف جویی کردم ولی اینجا صرف جویی بردار نیست و فقط گفتم که پیام کوتاه بدید و بنویسید. نه، اینجا صرف جویی نکنید. تلفن ما هم هست 22-65-25 و اگر با صدای خودتون پیام دادید واقعا اسراف نکردید. اینجا بیان جلو. خب خانم ها آقایان، معاون مسکن روسیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفته در سال 84 هنگام آغاز طرح مقاوم سازی مسکن روسیه، سهم مسکن مقاوم از کل 5,600,000 واحد مسکن روسیه تنها 7% بود. امروز 1403 که داریم با هم صحبت میکنیم، به گفته ایشون این نسبت به 54% افزایش پیدا کرده و این عدد قابل توجهه. آی جودی گفتن مطابق قانون باید سالیانه 200,000 واحد مسکنی در روستاها از جانب این بنیاد مدیریت و ساخته بشه و پارسال 350,000 واحد در مناطق روستایی مصوب شد که به این منظور تسهیلات 350 میلیون تومانی هم برای متقاضیان در نظر گرفته شده. به گفته او از تعداد یاد شده تا پایان شهریور ماه امسال 1403 340,000 نفر متقاضی به بانک ها معرفی شدن و برای 245,000 واحد عقد قرارداد انجام شد و آغاز به کار کردن. او گفته در این زمینه شاید همراهی بسیار خوب بانک ها بودیم و افزون بر 35,000 میلیارد تومان پول به مردم هم پرداخت شده. جالبه 340,000 نفر متقاضی معرفی به بانک، 245,000 موفق به عقد قرارداد. باید ببینیم چند نفر چند واحد خونه گرفتن. این یکی نتیجه خیلی مهمه، ظاهرا ریزشی شدید هم هست. خانم ها آقایان، این مقام مسکن روستایی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفته برای سهمیه امسال هم اقدامات تازه انجام شده و پیشنهاد فعلی ساخت 350,000 واحد مسکونی علاوه بر اون چیزی که پارسال گفته شده و تا حدود یک ماه آینده تکلیف این عدد هم مشخص خواهد شد. او با بیانی که احتمال داره سقف وام اعطایی هم بالا بره، گفته پیشنهاد بنیاد مسکن در این زمینه رقم 400 میلیون تومان نسبت به 350 پارسال. باید ببینیم آیا تصویب میشه یا نه. در مصوبه پیشنهاد داده شده افرادی که قرار بود تسهیلات 350 میلیونی پارسال رو هم بگیرن، در صورت افزایش وام امسال 400 میلیونی، اونها هم میتونن از این افزایش 50 میلیونی برخوردار بشن.
در تهران نیمی از درآمدهای مردم خرج هزینه‌های مربوط به مسکن می‌شود. در این شرایط سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همواره به دنبال رونق این بخش بودند، چرا که مسکن به عنوان یک حوزه اقتصادی اساسی با بخش‌های دیگر اقتصاد ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر، مسکن نمادی از اوضاع اقتصادی و کسب و کار در هر سرزمینی به شمار می‌آید. آنچه که مشهود است عدم تناسب بین ارزش کاربری قیمت مسکن در مقایسه با سایر کالاها است. رشد قیمت مسکن نسبت به قیمت‌های دیگر در جامعه عامل ورود بسیاری از سرمایه‌داران و توجهات پیرامون مسکن شده. تکثر تعداد مشاورین املاک یا بنگاهی‌ها گواه بر این ماجرا است. کافی است در هر خیابان یا محله‌ای سری بچرخانید تا یکی از آنان را ببینید. 1% از مبلغ معامله به عنوان حق و زحمه آنقدر عدد جذاب و بزرگی در دوران افزایش قیمت‌ها به شمار می‌آید که بهانه است برای افزایش بی‌رویه تعداد این بنگاه‌ها در شهر. حال دیگر درباره قیمت مسکن و بحران تهیه آن چیزهایی می‌دانیم، اما بهتر است بدانیم این شهر از ابتدای توسعه‌اش همراه با این مشکل بوده است. برای فهمیدن آنچه بران رفته باید به عقب برگشت، به سالهای آغازین دهه 40، همزمان با اجرای طرح اصلاحات ارضی. بر اساس این طرح شیوه مالکیت زمینهای کشاورزی از دست اربابان یا مالکان بزرگ خارج شد و به خرد مالکان یا کشاورزان می‌رسید. اثرات منفی این طرح به فاصله کمی خودش را نشان داد. طرح اصلاحات ارضی بدون توجه به تمایزات ارباب و رعیت و نبود زیرساخت‌های اقتصادی، قانونی و حمل و نقل اجرا شده و با همه تبلیغاتی که پیرامونش شکل گرفته بود نتیجه عکس داد. این طرح باعث شد بسیاری از کشاورزان زمین‌هایشان را بفروشند و با پول آن به شهر مهاجرت کنند. و چه شهری بهتر از تهران؟ افزایش درآمد نفتی در اواسط دهه 40 باعث گسترش صنایع مونتاژ شد. این توسعه شهری روی دیگری هم داشت. فراموشی روستا. تهران مرکز تبلیغات و توجهی بود که بسیاری از امکانات در آن قرار داشت. بحران مسکن به حالت طبیعی خودش به سالهای ابتدایی بعد از انقلاب منتقل شد. شرایط به سمتی رفت تا حاکمیت برای حمایت از گروه‌های پایین جامعه ورود کند. در نتیجه این رویکرد، به تبع در اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته شد. اما دخالت دولت در بازار مسکن به صورت موضعی و سلیقه‌ای صورت گرفت. تورم‌های اقتصادی که هر سال مردم با آن مواجه هستند باعث شده ارزش کاربری تحصیلات در دهه‌های مختلف کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر، ارزش ریالی تحصیلات متناسب با رشد تورم طی دهه‌های مختلف افزایش پیدا نکرده و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن شده است.
خب بسیار خوب خانم آقایان، این برنامه که به تهیه کنندگی همکارم آقای جواهری داره برای شما شنوندگان به طور زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد پخش میشه، موضوعی رو داره دنبال میکنه که بسیار مهمه. شاید برای شما هم جالب باشه که بدونیم همینا که در کشور باتون صحبت میکنیم، به ما گوش میکنی، چه تعداد روستا داریم که برپان و چه تعداد از روستاهای ما توسعه یافته و پیشرفتن، چه تعداد از روستاهای ما نیازمند حمایت بنیاد مسکن هستند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن روستا که بتونن اصلاحات ساختاری و زیربنایی در سازه های سکونتگاه های مردم در اونجا اتفاق بیفته. همه اینها رو میپرسم از آقای مهندس رضا حمیدی، مدیر کل مسکن روستایی این بنیاد. سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
برای شما همینطور. آقای حمیدی خواهش میکنم فقط بلندتر صحبت کنید که شنوندگان ما در روستاها بشنون صداتون رو.
بله خواهش میکنم،
چون ما که تو تهرانی میشنوی صدا ما هم میرسه. بله اتفاقا صداتون هم قشنگه، بنابراین امیدواریم که مطالب بسیار قشنگی هم بشنویم و پر از امید. این وام 350 که شده 400,000 تا 400 میلیون درست، ولی چه تعداد الان ما نیازمند حمایت هستند از واحدهای مسکونی که حالا قراره دوباره 350,000 تا مورد توجه قرار بگیرن؟
عرض کنم خدمتتون که روند افزایش تسهیلات در سال جاری به این صورت بوده که پیشنهاد مصوبه هیئت وزیران ارسال شده برای دفتر دولت. خب طبیعتاً این ارجاع پیدا می‌کنه به کمیسیون امرار مسکن در هیئت دولت که در کمیته‌های تخصصی، کمیته فردی و کمیسیون اصلی موضوع مطرح شد، با دستگاه‌های مرتبط بحث و تبادل کارشناسی صورت گرفت و نهایتاً خروجی این مصوبه برای طرح در هیئت دولت ارسال شد. با توجه به بار مالی که این مصوبه داره، نظر بر این بود که از کمیسیون اقتصادی هم در واقع یک نظرخواهی بشه، بنابراین پروسه رو در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت هم طی شد و هفته گذشته در هیئت دولت مطرح شد و خوشبختانه افزایش سقف تسهیلات به 400 میلیون تومان در هیئت محترم وزیران تصویب شد و منتظر این هستیم که انشالله با ابلاغ این مصوبه اقدامات مربوط به اخذ تضامین از سازمان برنامه صندوق ملی تأمین مسکن و ابلاغ بانک مرکزی صورت بگیره که انشالله
بسیار خوب
پارسال جدید معرفی
کنه. آقای حمیدی، پارسال هم 350,000 واحد رو تحت پوشش قرار دادید با 350 میلیون تومان. بله. درسته، ولی 245,000 تا موفق به عقد قرارداد شدن. چرا دیگه همچین ریزشی و نهایتاً الان چه تعداد فعالن برای ساخت؟
ببینید، ما از 350,000 تا مربوط به سال گذشته تقریباً 340,000 فقره رو به بانک‌های عامل معرفی کردیم. اتفاقی که افتاد تا الان که من خدمت شما گزارش میدم، تقریبا 265,000 واحد انعقاد قرارداد صورت گرفت. یعنی عدد 235,000 تایی که شما فرمودین الان که من با شما صحبت میکنم حدود 265,000 تا
245,000 بوده، 20,000 تا افزایش پیدا کرده.
بله، الان تعداد انعقاد قرارداد ما از سهمیه سال گذشته به 265,000 رسیده و فاصله بین 340 تا در واقع این 265,000 تا که حدود 75,000 تا هست، پرونده هایی که داره از مرور زمان به بانک ها معرفی میشه و بانک ها باید متناسب با سهمیه‌ای که از تهران برشون اعمال میشه و اون بحث های کنترل تراز مالی که در استان‌ها رعایت میشه متناسب با اون نسبت به انعقاد قرارداد این بانک سهمیه اقدام کنن
بسیار.
و وارد پروسه ساخت.
فاصله 265,000 تا 350,000 تا که اشاره کردید میشه حدود 85,000 تا، ولی دارید الان رسیدگی میکنید که این 85,000 تای سقف سال گذشتم تأمین بشه، منابعش هم موجوده درسته؟
بله، این که اصلا مصوبهش گرفته شده،
بله، بله.
تصمیم نامش هم عقد شده، منابعش هم موجوده و بعد بانک‌ها انعقاد قراردادش رو انجام بده.
خب چیزی که میخوام پیش از پرسیدن از سوال بسیار مهمی که امروز هم اتفاقا توی یکی از برنامه‌های ما مطرح شد دنبال بکنم راجع به مسکن روستایی، این است که الان چه تعداد مسکن در چه تعداد روستا داریم که باید تحت پوشش این حمایت‌ها قرار بگیرن؟
ببین ما که در واقع روستاهایی که تحت پوشش تسهیلات ترویج قرار میدیم رو برای همه روستا این کارو میکنه. شما مستظر هستید ما تقریبا طبق آخرین سرشماری مربوط به سال 95 62,284 آبادی داریم که طبق همون سرشماری 39,465 آبادی بالای 20 خانوار هستن. ولی این موضوع تسهیلات ترویج و بحث مقابل سازی مسکن روستایی فارغ از تعداد خانوار برای تمامی روستاها مد نظر هست که اتفاق بیفته و متقاضیاتشون بهره‌مند بشن.
خب
الانم با توجه به اقداماتی که در راستای تسهیلات ترویج از سال 84 صورت گرفته که اتفاقا اولی مصوبه‌اش هم مربوط به زمان معاون اولی آقای دکتر عارف بوده، ما تقریبا 2,400,000 واحد رو در واقع محل تسهیلات ترویج مقاومت سازی کردیم. حدود 550,000 واحد هم واحدهای روستایی هستند که در حوادث غیر مترقبه نوسازی و مقاومت سازی شدند و مجموع واحدهای نوسازی و مقاومت سازی روستایی ما الان حدود 2,950,000 واحده که اگه شما این تعداد واحد رو نسبت به تعداد واحدهای روستایی سرشماری سال 95 که حدود 5,377,000 واحد روستایی هست بسنجید، ما در صورت مقاومت سازیمون در حال حاضر حدود 54% هست و خبر خوشحال کننده اینه که ما از 7% در سال 84 به واسطه استمرار این تر در برنامه 4، 5، 6 و در حال حاضر برنامه 7 رسیدیم به 54% و برنامه‌مون اینه که تا سال 1405 این درصد مقاومت سازی رو انشالله برسونیم به 70% واحدهای مقاوم روستایی که حتما همه هموطنان عزیز و شما در تأثیراتش رو در حوادث غیر مترقبه می‌بینید که چقدر از نظر جانی و مالی تعداد تلفات ما و خسارات ما کمتر شده.
خب نکته مهم اینه که این مبلغی که داره داده میشه با گرانی‌هایی که همه سراغ داریم و اصلا می‌دونیم که جابجا کردن مسئله ساختمانی در روستاها هزینه‌اش از ساخت در شهرها هم بیشتر خواهد بود، با این حال حتما شما اینا رو ملاحظه کردید و دارین می‌بینید. این برای مقاوم سازی، برای بهسازی یا برای نوسازی یا ایجاد و کفاف میده؟ اینو دارید رصد می‌کنید؟
من اول این یه چیز رو روشن کنم، ما ایجاد مسکن رو اگه به معنی تولید مسکن جدید می‌خوایم بشماریم،
خب.
نه، هدف تسهیلات ترویج تولید مسکن جدید نیست، ولی به معنی نوسازی واحد مسکن روستایی موجوده. یعنی یک واحد
خونه قدیمی
هست، اینو تخریب میکنیم و به جاش یک واحد مقاوم میسازیم. بنابراین به معنی این نیست که واحد قبلی رو من بیام تعمیر کنم. یک واحد مقاوم جدید که مطابق با آیین‌نامه ها و مقررات ملی ساختمان هست الان احداث میشه و خدمتتون عرض کنم که این واحد میشه واحد مقاوم در برابر حوادث. موضوع اولی که فرمودید، ببینید بالاخره ما نیتمون از این تسهیلات ترویج اینه که بیاین یک واحد مسکن روستایی رو که بالاخره با حفظ هویت معماری بومی روستایی هست به کمک خود مردم و با مشارکت حداکثری خود مردم بسازیم. همیشه سعی ما برای اینه که مبلغ تسهیلات بتونه یک نرم بین 60-70% هزینه‌های ساخت رو تحمل کنه. یعنی از سال 84 که مبلغ تسهیلات ما 5 میلیون تومان بود تا الان که ما در سال اعتباری جدید به 7400 میلیون تومان میرسیم، سعی میکنیم یک مسکن حداقلی رو که نو مقاوم سازی باشه و نو سازی شده رو هزینه هاشو در نظر بگیریم، سعی کنیم نرمش 60-70% هزینه ها رو محاسبه کنیم و اون رو در قالب یک تسهیلات کم بهره پوشش بدیم تا متقاضیای ما بکنن کمک این تسهیلات و سایر خدماتی که در خصوص طراحی، نظارت و بالاخره نقشه های آماده ای که میتونه در اختیارشون قرار بگیره و سایر یارانه های موجود برای متقاضی و جامعه هدف خاص با کمک خود متقاضی ها نسبت به ساختش اقدام کنه.
بسیار خوب. بنابراین شما یه جوری دارید حمایت میکنید که کسی آرزو نکنه که به همون مبالغ سال 84 باشه، یعنی با تورم اون موقع و
ارزش اون.
بله بله، چون من خودم داشتم آرزو می‌کردم که کاش اعداد و ارقام مثل همون سال 84 باشه، حقوقم همون باشه، لااقل با پوشش تامین نیازمون بیشتر میشه. آقای حمیدی اجازه بدید من میخوام نگاه بکنم به سامانه پیام کوتاه 3036-37 و در این حال که به شنوندگان گفتیم به 22-65-25-25 هم تلفن کنیم، یکی از شنوندگان ما نوشتن: سلام، در روستای زندگی میکنم که فقط میخوام حمام و یک اتاق در حیاتش بسازم، احتیاج به 100 میلیون تومان وام دارم، آیا چنین اعتباری به من هم تعلق میگیرد؟ البته ننوشتن چه روستای. 936-63-29.
خب من باید برای این متقاضی عزیز و همه متقاضیایی که از این دست هستن عرض کنم که بله، ما تسهیلات ساخت و تعمیرات حمام اصلا با این عنوان هم هست داریم و برای این متقاضیایی که در واقع درخواست استفاده از این تسهیلات دارن پیش‌بینی لازم صورت گرفته، میتونن از طریق بنیاد مسکن شهرستان مربوطشون مراجعه کنن و معرفی به بانک بشن برای دریافت این تسهیلات. یعنی اینا فارغ از تسهیلات ساخت مسکن روستایی هست که من خدمتتون عرض کردم.
درسته، بسیار خوب، خیلی متشکرم. یکی از شنوندگان ما البته موضوع رو مطرح کردن، نمیدونم به شما مربوط میشه نه، نوشتن در روستای زندگی میکنه که در زمین اجدادی پدری خودم خونه ساختم و جهاد آمده و تخریب میکنه، گفته مجاز نیست. که فکر میکنم البته این نظر حقوقی به حوزه شما بر نمیگرده، احتمالاً باید با مسئولین محلیشون اینکه در بافت هست یا نه، آیا قانونی است یا نه، اینها رو همه رو کنترل بکنم به نتیجه خواهند رسید. اگر موافقه فاصله کوتاهی بگیریم تا ببینیم تلفن داریم یا نه. 22-65-25-25-30-36-37 میخوام درباره مقاوم سازی مبحث 19 ازتون بپرسم آقای مهندس، آیا در مسکن روستایی همچنین قانونی مشمول هست؟ به نظر ما میرسه که مطلقا مشموله، ولی نظر شما رو هم میخواییم بپرسیم. فاصله کوتاهی داریم خانم آقایان، 10:21 است.
توجه به این که در مقایسه با مناطق شهری قیمت مسکن در روستاها معمولاً کمتره و این خودش باعث میشه که خیلی ها بخوان از زمان بازنشستگی خودشون استفاده کنند و از شهرها به روستاها کوچ کنند. ولی یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که واقعاً اون امکانات بهداشتی هنوز در روستاهای ما به حد کافی نیست و از طرفی هم اون وامی که پرداخت میشه خیلی راحت در اختیار متقاضیان قرار نمیگیره. آیا نباید یک سری امکانات و تسهیلات فراهم بشه که کسانی که میخوان در واقع کوچ معکوس انجام بدن راغب به این کار باشن؟
روستا باید درآمدش زیاد بشه، گرفتن وام خیلی سخت نیست، برگردوندن وام خیلی سخته. الان روستاها توش رونق هست، کار هست، منتها کشاورز یک تولید کننده هست، تولید کننده خوب نمیتونه با بازار ارتباط داشته باشه، علم روز رو نداره، رسانه ها رو نداره، سرویس های اجتماعی رو نداره که بتونه جنسشو به بازار بده، به خاطر همین درآمدش کمه و یه مقدار سختشه که قسطاشو بده. خیلی خوبه وام روستایی باعث میشه اونجا آرامش داشته باشه، بتونه تو محل خودش خب از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی راحتی داشته باشه. خیلی خوبه، من الان دوستانی که گرفتن اطلاعاتی که دارم، ولی باید این مقدار وام بیشتر بشه، چون طبیعتا اون اجناسی که داره میخره برای ساخت خونه دیگه شهر و روستا نداره، اینا باید این مقدار به نظر من وام باید بیشتر بشه و تشویقای دیگری هم در کنارش باشه، کار، تولید، اینا خیلی مهمتره. وقتی درآمد روستایی افزایش پیدا کنه طبیعتا میتونه وامشو بده، این خیلی باید بهش دقت کنه.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان گفتن که باید حمایت کرد از کسانی که مهاجرت معکوس انتخاب بکنن. مهاجرت معکوس دارایی‌های نامشهود از جمله دانش، مهارت، تجربه تحصیلی، علمی و به خدماتی، هر آنچه که دارید رو همراهتون دارید میبرید. اما یادون باشه مهاجرت معکوس عبارت از اینه که آپارتمان رو در مناطق 22 گانه اینجا دیگه حفظه میکنیم در شهر بزرگ، اونم جمعش میکنیم، تبدیل به پول و ثروت میشه و میبریم در جایی که حالا با بخشی از اون، چون اونجا هزینه ها به شدت میاد پایین، کاهشش میدیم. حالا شما یک ماشین خوب دارید و یک منابع مالی مکفی خوب دارید، اونجا حالا ابتکارات تجربتون به کار میاد. گفتن که روستاها یه روستایی نمیدونه، همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم در همین شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده، بسیاری از فرزندان روستاییان چنان مثل آفتاب میدرخشن که محصولات روستاها رو دیگه به دلالا نمیدن، یعنی مستقیما دارن با جامعه و بازار ارتباط میگیرن. این هنر بزرگی است که روستاها رو داره احیا میکنه. اینها رو داریم تقویت میکنیم و روستاهای ما امروز جلان. اگر روستایی نمیدونه باید من و شما بهشون فوراً این اطلاع بدیم که این زیرساخت امکان در اختیارشون هست. بسیار خوب، منتظر تلفنتون به 2265-2525 هستیم و پیام کوتاه 3036-37 آقای مهندس حمیدی مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن روی خط ما هستن. خط دیگر ما میزبان استاد ارجمند و متخصص اقتصاد و به ویژه اقتصاد مسکن بهتر بگم، آقای دکتر آلبرت بوغوسیان هستن که افتخار دارم دوباره در کمتر از 72 ساعت باشون صحبت کنم. سلام آقای دکتر.
به نام خدا. من سلام از شما و شنوندگان عزیز برنامه مخصوصاً روستاییان عزیز.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر باشه. چون آقای مهندس حمیدی هم دارن میشنون، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن، بپرسم اقدامی که صورت گرفته، مصوبه‌ای که 350 میلیون تومان پارسال به 400 میلیون افزایش داده و سیاستایی که میخواد حمایت بکنه تا 60-70% خزینه ها رو برای بهسازی روستاها پوشش بده، واحدهای مسکونی روستاییان در روستاها پوشش بده، آیا یک سیاست کارا و قابل توجه هست یا نقصی درش میبینید؟
ببینید، اگر ما بتونیم اون دورهی که این وام اعطا شده سال قبل ارزیابی کنیم، ببینیم با 350 تومن چقدر تونستیم اون اهداف این وام دست پیدا کنیم.
درسته.
و الان که افزایش پیدا کرده صرفا به خاطر بعدش گفت تورمی است که خاطر حالا افزایش قیمت های مساله ساختمانی و مزد اینها بوده، بنابراین این قرار نیست که این 50 تومن اضافه معجزه بکنه. آید بینیم اون 350 تومن سال قبل انجام داده وظیفه ای رو و این 400 تومنه در واقع ادامه همون سیاست هست، ولی با جبران کاهش ارزش اون پول.
چه میشه کرد؟ حقیقتش اینه که من خودم هر جا فرصت مصاحبه در ارتباط با روستاها شده، به دنبال معماری مدرن و همچنین شکل شمایل مدرن تری از روستاها افتادم و در حقیقت این فکر همواره من رو در مقایسه با روستاهایی که در دنیای امروز سراغ داریم، چون ایران هم از نظر معماری و حالا از نظر مساله ساخت به مراتب جله و نمیگم باید رنگ شهر بگیره، میتونه رنگ روستا رو داشته باشه اما مدرن و پیشرفته. چقدر این گزاره درسته و چقدر میتونیم با توجه به هدایت منابع مالی هم فرهنگ رو، هم هنر و معماری رو، هم نیازها رو در روستا پاسخ بدیم؟
نکته خیلی خوبیه. یعنی واقعا من خودم دقت نکرده بودم این قضیه که ببین ما اگر چشم طرف رو ببندیم و بریم الان در بعضی از روستاهای ما چشم رو باز کنیم بگیم این کجاست، بی احتمالا فرض کنید شمال شهره یا جنوب شهره خودشونه، طوری که بگن این همون روستاست.
درسته.
بنابراین روستایی ما دوست داره که بون امکانات شهری عجین بشه، ولی اون بافت نیازمند در واقع حفظ اون بافت، اون سنت و اون زیبایی روستا با لازمه که این معمارهای ما حالا یا اونجا که حالا شهرداری ها یک نقشه ای رو تایید میکنن با اون عجین بشه و اصلاح کنن. متاسفانه بعضی موقع در جاهای ممکنه این حالا فرض که نمای ساختمان سنگ میشه یا سیمان میشه و غیره که اصلا با آب و هوای اونجا جور در نمیاد و ما میبینیم که مثلا یک طرف دیوار رو کامل اومدن ایزوگام کنن، یعنی خود دیوار نه مثلا سخت. و این نشون میده که توجهی نشده به آب و هوای اونجا و نوع مساله و نوع در واقع نقشه و نمایی که ماندگاری بیشتری هم داشته باشه.